4 مرز مسافری مشترک بین ایران و عراق بسته شد. سخنگوی گمرک گفت 4 مرز مشترک بین ایران و عراق فقط برای تردد مسافری بسته شده است و مرز مهران نیز از فردا تعطیل خواهد شد. روح الله لطیفی افزود بر اساس تصمیم استانداری ها تردد مسافری در مرزهای چذابه، شلمچه، تمرچین و کیله ممنوع اعلام شده است. وی با بیان اینکه ترددها در مرزهای تمرچین و کیله در استان آذربایجان غربی از روز گذشته به مدت 2 هفته ممنوع شده است تأکید کرد. تردد مسافری مرز مهران نیز از فردا متوقف خواهد شد. وی افزود در 1 سال گذشته فقط مجوز تردد برای افراد خاص با ویزای تحصیلی، درمانی، شغلی و تجاری صادر می شد که در حال حاضر این ویزاها نیز ممنوعیت یا محدودیت تردد خواهند داشت. سخنگوی گمرک تأکید کرد گسترش ویروس کرونا انگلیسی در کشور عراق موجب بسته شدن مرزهای مشترک شده است.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم. پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه میآفریند. ما می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد
زنده می کند خواب. می توانیم.
دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توان.
تو خنده ها تارامشه، رنگ صدات نوازشه. چی بین ماست که بین من و عشق قده ی آهن فاصله ای نیست. هر اتفاقی رخ بده بازم بین من و تو هیچ گله ای نیست. چشمای تو تعریفی است، زیبایی بی حد و مرز. زیبایی تو فرصت نمیده نگاه من جز تو رو ببینه. هر جایی باشم، هر جا که باشی عوض نمیشم، حالم همینه. میدونم که دنیا خیلی بیرحمه، رو قلب هر دیوونه ایشته زخمه. ای کاش ترس جدایی با من نبود، حال ما رو اونی که عاشقه میفهمه. تنهاییم ماه رها ترم کرد تا به غمم پا بندم تو گریه ها میخندم میدونم که دنیا خیلی بیرحمه رو قلب هر دیوونه ایش زخمه ای کاش ترس جدایی با ما نبود حال ما رو اونی که عاشق میفهمه.
هر زمان احساس کردی دیگران در کنارت آرامش دارند، بدان که خوشبختی چون خودت آرامی که می توانی دیگران را آرام کنی.
طرح آزادی پدران زندانی جرائم مالی.
در آستانه یه روز پدر با همت خانواده بزرگ رادیو به عشق علی برای پدر، انشالله که همه ما ایرانی ها در این پویش قشنگ شرکت کنیم. همراه شدیم با علیرضا دبیر. آی دبیر، به عشق روزهایی که کلی دل مردم عزیز ایران رو شاد میکردین، خیلی ها دوستتون دارن و الان با این حرکت قشنگ اگر بتونیم حتی دل یک خانواده رو شاد بکنیم، واقعا قدم بزرگی برداشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرکت تو کار خیز با در مورد خودم میگم یاقت میخواد، یعنی این نیست که واقعا ما بگیم من الان میدم، واقعا اینجوری نیست، یه لطف الهیه. دلالا که این لطف الهی شامل همه ما بشه، چون اونه که صدای منو میشنون، حتی اونه که نمیشنون، اینا واقعا توفیقه. میگم اون چیزی که از بالا میاد پایین توفیقه، اون چیزی که از پایین میره بالا اخلاصه. تو این امر خیز واقعا میلاد با سعادت آقا ابن ابی طالب هم هست.
برای شرکت تو این طرح میتونید از طریق کد دستوری 7780 5588 اقدام کنید و یا کمک های خودتون رو به شماره کارت بانکی 5041-7210-6280-6279 واریز کنید. به امید این که در روز پدر هیچ پدری به خاطر جرائم مالی دور از فرزندانش نباشید.
درود بر شما همراهان ارجمند رادیو اقتصاد، لطفاً با ما همراه باشید عزیزان. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و شماره تلفن 27-86-2098 راه‌های ارتباطی ما با شما. ساعت 19:10:45 هست و ما از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و به خود میبالیم که شنوندگان فرهیخته‌ای چون شما داریم. لطفاً با ما همچنان همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم،
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم، روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان گرامی در رادیو اقتصاد. حالتون چطور مردم؟ امیدوارم که امروز چرخ زندگیتون به خوبی چرخیده باشه و در این حال، در این لحظه که با شما هستیم، ساعت 19:11 و در ترافیک های سنگین تهران گرفتار نباشید. در این حال براتون آرزو میکنم که سلامت باشید از کووید 19 و البته جهش یافته اون هم در امان. آنچه در برنامه امشب مورد بررسی قرار خواهیم داد موضوعاتی است جالب توجه. 30,36,37 هم سامانه پیام کوتاه ماست، با ما همراه باشید. امشب از عقب نشینی کمیسیون تلفیق از اصلاحات اساسی بودجه خواهیم گفت، از توسعه صادرات به 100 میلیارد دلار در صورت حل مشکلات بیشتر میشنوید، و از یک خطر درباره سرمایه گذاری خواهیم گفت، مخدوش شدن سرمایه گذاری با تغییر ناگهانی قوانین، از چرایی چنین وضعیتی بیشتر خواهید شنید. و در حالی که تنها 26 روز به پایان سال 99 باقی است، از برنامه‌ریزی برای بازار شب عید و نگاه مجلس شورای اسلامی به این موضوع بیشتر میشنوید. و در کنار همه این تحلیل و تفسیرها به بازار سکه و طلا هم نگاهی خواهیم داشت. خواهش میکنم که با ما همراه باشید. در این حال سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 در اختیارتون از این لحظه برای استناد درباره آنچه میشنوید و درباره آنچه مایل به بیان اون برای دیگر شنوندگان هم در این برنامه هستید. روی خط اقتصاد دوشنبه 4 اسفند ما از این لحظه من ناصر خیرخواه در کنار سید وحید موسوی و دیگر همکارانم با شما هستیم تا حدود 8 شب. شنوندگان عزیز، کمیسیون تلفیق بودجه در حالی که در دور اول بررسی لایحه بودجه اصلاحاتی اساسی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش شفافیت رو در دستور کار خودش قرار داده بود، در دور دوم بررسی ها از انجام این اصلاحات عقب نشینی کرد. بسیاری پرسیدند چرا؟ دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، به این موضوع و سوالات دیگر ذیل این قضیه پاسخ بیشتر خواهند داد. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی، جناب آقای دکتر خیرخواه و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت جناب علی هستم.
متشکرم. موقعی که بر صفحه اول روزنامه ها و همچنین بسیاری از خبرگزاری ها دوباره راجع به ارز ترجیحی و میزان 8 میلیارد دلار اشتباه نمیگم که دیدیم و شنیدیم، همه تعجب کردن که کلی مناقشه بر سر اصلاح این عدد رقم به خاطر تبعات بعد اون در طی همه سالها بوده روی اقتصاد. چرا مجلس عقب نشینی کرد؟
بله، همونطوری که استحضار دارید، خب ارز ترجیحی از 3 سال قبل شروع شده، قرض 4200 تومانی.
آقای دکتر میتونم گفتم قدری هم بلندتر بفرمایید که شما
و امسال هم سال چهارمی هست که دولت بر ارز ترجیحی تاکید داره و در لایحه‌ای هم که تقریبا مجلس کرد ارز 4200 تومانی رو بر تامین کالای اساسی و دارو در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود. خب با توجه به این که این منابع ارزی که در 3-4 سال گذشته تخصیص داده شد، اهداف تخصیص ارز 4200 تومانی تحقق پیدا نکرد و مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود و به عنوان نوعی رانت تلقی می‌کردند و پیامدهای منفی زیادی در اقتصاد کشور داشت، خب در کمیسیون تلفیق عرض 4200 تومانی حذف شد و ما به تفاوت عرض 4200 تومانی تا اون نرخی که در کمیسیون تلفیق تعیین شده بود رو تصمیم گرفتن اعضای کمیسیون تلفیق که به صورت یارانه به مردم پرداخت کنن، مخصوصا دهکایی که درآمد پایینی دارن. خب البته اجماع کلی نبود، یعنی همه همکاران ما در سن روی این موضوع اتفاق نظر نداشتن، اگرچه در کمیسیون تلفیق این مصوب شده بود. و یکی از دلایلی هم به نظر من که سن علی مجلس به بودجه 1400 اون چیزی که در سن به رأی گذاشته شد رأی دادن هم در واقع تاثیرگذار بود. این حذف ارز 4200 تومانی علارغم پیامدهای منفی که در اقتصاد داشته، از جمله این که ارز 4200 تومانی خب ضربه میزنه به تولید، برای این که ارز مناسبی که وارد کنندگان میگیرن و کالاهای اساسی وارد میکنن، کالاهای ضروری برای مردم، خب تولید کنندگان ما در داخل نمیتوانن رقابت کنن. به عنوان نمونه در خصوص گندم، در خرید گندم خب نزدیک به 300 میلیون دلار در 6 ماه اول امسال ارز اختصاص داده شده، ارز ترجیحی برای واردات گندم. از طرفی خرید تضمینی گندم در داخل با قیمت پایینی انجام میشه و برای سال 2400 هم پیش‌بینی اینه که نزدیک به 45% با وابستگی خواهیم داشت برای واردات گندم. این یکی از کالاهایی که بالاخره میشه مثال زد، با ما یک مصداق میشه مطرح کرد. برای کالاها هم به همین شکل. به صورت یکی از پیامد منفی همینه که به تولید در داخل ضربه میزنه. ما وقتی که ارز ترجیحی بدیم برای واردات کالا، این معنیش اینه که ما داریم از رونق تولید در اون کشور مبدئی که از اونجا کالا وارد میکنیم داریم در واقع حمایت
میکنیم. آقای دکتر، این فرمایشاتون درست، ولی سوال من خیلی روشن بود. میتونم خواهش کنم خیلی کوتاه بفرمایید که چرا مجلس عقب نشینی کرد اونم در دور دوم؟ و
این میخوام بگم برصد علارغم این پیامد منطقی که الان عرض کردم، به صورت بیان کردم، یک دلیلی وجود داره و اون این که میگن که اگر که عرض ترجیح رو حذف بکنیم این تأثیر روانی خواهد داشت روی جامعه، روی بازار، و این منجر به افزایش قیمت کالای اساسی خواهد شد.
آقای دکتر، میتونم بپرسم که کدوم یکی از کارهایی که تا الان صورت گرفته تاثیر روانیش رو تونستن مهار بکنن؟ راجب ملک، راجب اجاره، راجب خودرو، راجب کره، راجب لاستیک.
فرمایش جناب عالی، تاثیر روانی این رو روی بازار نمیتوانن کنترل بکنن. یعنی این عرضه که در واقع برداشته بشه، این 4200 تومانی که حذف بشود، خیلی قابل پیش بینی نیست که روی چه در واقع مرزی قرار میگیره که این کالای اساسی قیمتش، یعنی بیشتر از اون چیزی که در واقع آزادسازی ارز روی قیمت کالا تاثیر میذاره، روی قیمت تمام شده کالا تاثیر میذاره، اون تاثیر روانیه هست.
درسته. شما به این کارشناسان محترم
شده در واقع هم دولت مخالفت کرده، هم تعدادی از همکاران ما در مجلس مخالف بودن. به اصلا یک توافق زمینی الان صورت گرفته بین مجلس و دولت که این ارز 4200 تومانی برای کالای اساسی و دارو در سال 1400 هم همچنان باقی بمونه. البته خب باید نظارت‌تر باید تشدید کرد بر زنجیره تأمین و توزیع کالای اساسی که اون رانت و فسادی که وجود داره در این ارز 4200 تومانی که ممکنه قاچاق کالا صورت بگیره، همین کارهایی که وارد میشه به یک کشور ثالث دیگری، یا اینکه قیمت با قیمت بالاتر از ارز ترجیحی کالاها به دست مردم برسه و این عرضه بکنن، اینا رو باید نظارت بیشتری انجام بشه که اون اهدافی که وجود داشته از قبل برای تخصیص ارز ترجیحی کنی، اون اهداف بتونه به شکل بهتری تحقق پیدا بکنه. این دلایلی بود، این دلیل اصلی در واقع همین تأثیر روانیش باعث شده که هم دولت مخالفت بکنه، هم تعدادی از همکاران ما در مجلس، علارغم این که اون آزادسازی قیمت ارز هم که در کمیسیون تلفیق در واقع رأی آورد، هدف این بود که قدرت خرید مردم رو با ما و تفاوتی که به درد میاد در واقع از اون آزادسازی، قدرت خرید مردم رو حفظ کنن و مستقیم این رو در واقع بین مردم توضیح بکنن، بین مصرف کننده نهایی، چون اعتقاد این بود که این ارز 14200 به مصرف کننده نهایی نمیرسه، این میره به جیب دلالان، به جیب واسطه ها. این وجود داشت بر اساس مخالفت های دولت و بعضی از همکاران ما در مجلس، منجر به این شد که این ارز 14200 در اصلاحیه ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، همون بررسی که در کمیته تلفیق انجام شد، این اصلاحیه در واقع این ارز 14200 رو اون آزادسازیش حذف بشه و برای 1400 همچنان کالاهای اساسی و دارو رو با ارز 14200 تامین بکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب، هیچی نمیتونیم بگیم. دکتر خدا بخشی ممنونم. کاش دوستانی که انقدر این ارز 4200 تومانی رو انقدر سفت و محکم و قرص نگهش داشتن،
کاش شما رو خیلی واضح ندارم.
بله بله، الان میشنوید آقای دکتر؟
الان بهتر شد.
بله، دارم عرض میکنم کاش اونایی که انقدر قرص و سفت و محکم ارز 4200 رو نگه میدارن و ازش محافظت میکنن، کاش میتونستن از قیمتهای سابق مسکن و اجاره و حقوق کارمندان و کارگران هم همینطوری حفاظت میکنن که اونها هم لاقل در همین حد بمونه. متشکرم دکتر خداوخشی، رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه.
من هم تشکر میکنم و با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
شب عالی بخیر.
قربان شما. خدا
خب، داوری درباره این تصمیم نمایندگان مجلس با شما شنوندگان، اگر مایل هستید به 3036 برای ما اظهار نظر بفرستید، از جمله 913-7262-913-6656-56 991-6982 86 بله درست بخونم و 915-35-38 و 912-32-19 که از گرانی 70% مواد غذایی در یک ماه اخیر هم اظهار نگرانی کردن و 912-92-04 که گله کردن که ارز 4200 تومانی که تخصیص دادن وضعیت قیمت اینطوری است، وای به حال گران کردن. این بحث رو خواهش میکنم که دوستان گرامی ما در برنامه‌های تحلیلی ما در رادیو افتاد دنبال بکنین. کارشناسان بسیاری دلایل علمی مهمی دارن برای تکنیرخ شدن و همچنین شفافیت و اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های اجرایی عملیاتی تجارت. شنوندگان عزیز، رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید امکان توسعه صادرات تا 3 سال آینده به 10 میلیارد دلار خواهد رسید و این امکان برای کشور وجود دارد اگر مشکلات مرتفع بشن و در این حال موانع پیش رو هم برداشته بشه. باید پرسید چطور و چگونه؟ این سوال و موضوع رو پیش آقای آرگان، عباس آرگان، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرار میدم برای شنیدن تحلیل و توضیحات بیشترشون. سلام آقای آرگان، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم. من عدد رو باز اصلاح بکنم، تا 3 سال آینده صادرات میتونه به 100 میلیارد دلار برسه، درست هست و چطور؟
بله، بکنم تو ابتدا 10 میلیارد.
بله بله، من یه صفرش رو ندیدم چون واقعا نکته بود.
ببینید، صادرات در واقع پیش نیاز رشد پایدار و مهمترین عامل ورود ارز به کشور و عامل گسترش اشتغال و افزایش درآمد در اقتصاد کشور هستش و امروزه یکی از مؤلفه های در واقع رشد و توسعه کشور هاست و نیاز به صادرات و واردات برای همه کشورهای یک امر اجتناب‌ناپذیری هست، چرا که هیچ کشوری نمیتونه به تنهایی تمام نیازهای کشور خودش رو تأمین بکنه و کشورهایی که دارای توان صادراتی بالایی باشن از قدرت اقتصادی بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار هستن. پیشرفت و جهش اقتصادی در کشور نیازمند توسعه تعاملات بین المللی و حضور فعال در بازارهای جهانی با رویکرد درونزایی و برونگراییه. اگر ما بخوایم به اون رویکردی که در واقع ریاست محترم اتاق فرمودن نائل بشیم، در واقع ما باید یک دیپلماسی فعالی رو در واقع در حوزه بین المللی داشته باشیم و در این بین اولویت اصلی کشور باید در واقع نیل به تعالی و توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به صادرات و درآمدهای نفتی باشه.
درسته.
در این شرایط خب ما نیازمند این هستیم که شاخص رقابت پذیریمون بهبود پیدا بکنه، که یکی از مهمترین اقدامات در جهت رشد و توسعه صادرات غیر نفتیه و توجه به صادرات در واقع غیر نفتی و صنایع کوچک و متوسط در این حوزه بسیار مهمه و تقویه خام فروشی و توجه به صادرات کالاهای ساخته شده و توجه به نیازها و نقطه نظرات فعالین این حوزه در حوزه صادرات و در تصمیم گیری ها نظرات اونها گرفته بشه و بعد از در واقع اتخاذ بعد از قبل از در واقع اتخاذ تصمیم با بخش خصوصی در این حوزه مشورت بشه. اگر ما بخوایم در واقع توسعه صادرات داشته باشیم، نیازمند توانمندسازی بنگاه ها برای صادرات هستیم. الان در واقع کشور ما با 15 کشور همسایه هست و قریب به 400 میلیون نفر هستند و یک توان در واقع جذب به صادرات زیادی رو میطلبه، ولی ما چنین قابلیتی نداریم که بتونیم از این فرصت در اختیار استفاده بکنیم. ما نیازمند توانمندسازی خودمون هستیم.
آقای آرگو ببینید، ما همه میدونیم که وقتی صحبت از صادرات میشه، خود محصول یک مبحث جدایی رو داره، ذاتاً اما از این که ما قطعات تولید بکنیم، یه واشر، یک پیچ و مهره یا شیلنگ یا کاشی یا هر محصول دیگه، حتی صنایع دستی، بعد از این یک اتفاق خیلی بزرگ میفته در این موضوع و اونم این هستش که باید به بهترین شکل بسته‌بندی هنرمندانه و آلمانی با بهترین تبلیغات و مشتری شناسی با عنایت به شاخصهای دقیقی از جمله فرهنگ مخاطب و همچنین ترویج فرهنگ تولید کننده، ما همه اینا رو در ایران داریم، چطور نمیتونیم این مسئله رو آنطور که شایسته کشور هست حل کنیم؟
محدودیت‌های داخلی داریم، محدودیت‌های خارجی. اگه بخوایم در واقع محدودیت‌ها رو بخوایم بکنیم، یکی از مهمترین محدودیت‌ها الان در واقع شرایط تحریمی هست و عدم حضور در پیمان‌های در واقع منطقه‌ای و بین‌المللی هستش و در واقع عدم توجه به نیازهای بازارهای هدف. اینا در واقع بحث‌های بیرونیمون. تو بحث‌های داخلیمون از کیفیت کالا عرض کنم خدمت شما، بحث قیمت تمام شده، بحث بسته‌بندی، حمل و نقل، همه اینها در واقع تاثیرگذار هستند تو بحث میزان صادرات ما. ما ظرفیت کشورمون در واقع این رقمی که الان صادرات میشه نیست، خیلی بیشتر از این هاست. رئیس‌جمهور در واقع هدف‌گذاری در واقع 100 میلیارد دلار رو در واقع بیان کردم، ولی من فکر میکنم اگر در واقع توجه به این بازارهای کشورهای همسایه فقط بشه، ما در واقع خیلی بیشتر از این هم میتونیم صادر کنیم، ولی این شرط در واقع لازم و کافی داره
من
صادرات حمایت بشه. الان که ما در شرایط تحریمی هستیم، واقعا صادر کنندگان ما در خط در واقع سربازان خط مقدم این جنگ تمام عیار اقتصادی هستن، هم از بیرون در موقع بعضا آسیب میبینن، هم از داخل دارن آسیب میبینن.
آقای آرگون، موضوع رو اگر ما جزئی ترش کنیم شاید بهتر بفهمیم. اگر به تولیدات کشور نگاه بکنید، بالاخره ما داشته هایی داریم که چارچوب تعریفش مشخصه. فرض بفرمایید که